هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
آقا یه دوغ آلیس.
آقا یه دوغ آلیس. آقا یه دوغ آلیس. بگو
آقا یه دوغ آلیس.
آقای دوغ آلیس.
بله آقای دوغ آلیس. آلیس برای خانواده.
داغ کرده رفته سینه دیوار.
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیوردن. با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
روگوساسی سالم در فرمولی رازآلود با ویتامینا و عناصر غذایی از دل مزارع سرسبز تبرک در دل بوتی ها و شیشه های تبرک.
این روگ واقعا خوشتعم و خوشرنگه.
محصولات سالم و سبک تبرک.
سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه و شنونده شبکه رادیویی تهران هستید. در این لحظه برنامه فروردین روز تقدیم به شما عزیزان میشه.
به نام خداوند عشق و هنر.
یا مقلب القلوب
بهار در شهر پیشیده است.
بوی گل نرگس، بوی گل نرگس، نه که بوی خوش این دست. چون پنجره بوشا، چون پنجره بوشا که نسیم است و نوید است. شو پنجره بگشا، شو پنجره بگشا
فروردین
که نسیم است و نوید است.
به نام خدای بخشنده مهربان. اینجا فروردین روزه، روز نهم فروردین.
به نام خدای مهربان. سلام به برنامه ما، خیلی خوش اومدید. تهرانی های عزیز، در هفته دوم تعطیلات هستیم و امیدواریم که تا این لحظه شادی همراهتون بوده باشه.
امروز میخواییم خیلی خوب و دقیق به صداهایی که در تهران هست گوش بدیم، اما هدفمون شنیدن صدای بوق و همهمه و ترافیک نیست.
بله، میخواییم صداهای طبیعی و آرامش بخش تهران رو پیدا کنیم و بگیم همین حالا هم کلی صداهای خوب دوروبرمون هست، به شرط اینکه ما سرتاپا گوش باشیم و به دقت بشنویم.
بشنوید صدای تهران و گنجشکاشو. فروردین روز رو میشنوی در روز نهم فروردین.
بله، ما دوباره مهمان داریم که خودشون صاحب خانن. آقای عالم‌نژاد خیلی خوش آمدید، خوشحالم که دوباره با هم گفتگو میکنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده ها، در خدمتون هست.
آقا ما دوباره شال و کلاه کردیم که بریم به خیابان های تهران با شما. از خیابان سعدی روز گذشته برامون گفتین، امروز قرار کجا بریم؟
امروز قراره بریم توی خیابون فردوسی قدم ما هم بزنیم.
بله،
اگه موافق باشین.
خیلی هم خوب.
و این قدم زدنمونو از میدان امام خمینی شروع بکنیم، یعنی از میدان امام خمینی به سمت شمال قدم بزنیم.
چقدر عالی.
آره خیلی، حالا قدم نزنیم چون همون اول میدان امام خمینی، یعنی اول خیابان فردوسی سمت چپ، دقیقا نبش یه موزه هستش، موزه علی اکبر خان صنعتی.
بله.
که این موزه تا چند سال پیش هم باز بود، با عنوان موزه 13 آبان باز بود که مجسمه‌های بسیار زیبایی از آقای علی اکبر خان صنعتی هنرمند بسیار برجسته و عزیز مجسمه ساز که روحشون شاد اینجا نگهداری میشد و میشه، مورد مرمت قرار گرفت. سازمان زیباسازی شهرداری مرمت خوبی هم انصافا انجام داد نسبت به این موزه و قرار بر این هستش که هرچه زودتر دوباره این موزه بازگشایی بشه و در حال حاضر در اختیار سازمان هلال احمر هستش و امیدواریم که زودتر این اتفاق بیفته.
باز هم اختصاص داده میشه به کارهای آقای صنعتی؟
بله، اصلا کارها از ابتدا اینجا بود و هنوزم هست و دقیقا با همین عنوان این موزه بازگشایی
میشه. ایام نوروز هم که تعطیله.
خب خیلی خوب.
دوستان همزه که میخوان برن به سمت خیابان فردوسی، اگه پشت سر خودشون هم نگاه بکنن دقیقا در قسمت پایینی خیابان فردوسی ما خیابون باب همایون هم داریم.
بله.
که خب حالا اگه شد یه وقتی راجع به خیابون هم صحبت میکنیم، اما ما کماکان میخوایم خیابان فردوسی ادامه مسیر بدیم به سمت شمال. شما وقتی که میایین به سمت شمال، سمت چپتون یک محدوده هستش که شما رو رهنمون رو هدایت میکنه به همون محدوده میدان مشق، که اگه خاطرتون باشه ما توی برنامه مفصل راجع به میدان مشق صحبت کردیم. یعنی یکی از دسترسی های عزیزان به سمت میدان مشق هم از بدنه خیابون فردوسی میتونه باشه. موقعی که ادامه مسیر میدیم به یک ساختمان زیبایی میرسیم که این ساختمان زیبا در حال حاضر در اختیار بانک مسکن هست و این بانک مسکن روزگار قرار بوده که ساختمان اپرا باشه در تهران که این اتفاق نمیفته. وقتی باز ادامه مسیر میدیم سمت راستمون، یعنی اون ور خیابون، چند تا کوچه هستش که این کوچه ها اگه هر کدوم از این کوچه ها رو وارد بشین شما رو هدایت میکنه به خیابان لاله‌زار، که یکی از این کوچه ها خیلی کوچه جالبی به اسم کوچه باربد.
بله.
که این کوچه باربد من میگم یک ویژگی داره که واقعا شاید تو کمتر جایی از دنیا این ویژگی به چشم بخوره، این که شما در یک فاصله 3-4 متری یه چیز حدود 4-5 تا سینما ببینی.
چه عجیب.
واقعا اتفاق عجیبیه.
بله،
یعنی دقیقاً، یعنی بدون اغراق خدمتتون عرض میکنم، یعنی توی فاصله کمتر از 3-4 متر شما شاهد 5 تا سینما هستی.
اون انجمن فرهنگی هنری باربد هم تو همین کوچه بوده؟
نه، پایین‌تر بوده تو بدنه لاله‌زار. و این کوچه باربد همون کوچه ملی هستش که قدیم ازش یاد میکردن.
درسته، موازیه در واقع کوچه بلند میشه.
دقیقا. خب پس کوچه باربد هم عزیزان تو ذهنشون باشه. باز اگه ما ادامه مسیر بدیم سمت چپمون خیابان سرهنگ سخایی هستش.
بله.
از خیابان سرهنگ سخایی اگه دوستان وارد بشن بخوان قدم بزنن تو این خیابان، سمت چپشون بخشی از بدنه دانشگاه هنر رو میبینن که همون ساختمان امارت قزاخانه هستش که عرض کردم باز تو اون برنامه سیتی راجبش صحبت کردیم، که در حال حاضر این مکان در اختیار دانشگاه هنر هستش و رشته‌ای مثل فلسفه هنر یا زیبایی شناسی هنر اینجا برگزار میشه.
بسیار خب، خیلی از شما ممنونم. گفتگومون رو ادامه خواهیم داد با آقای علیرضا عالم‌نژاد در خصوص خیابان فردوسی و داستانهاش. ابتدای برنامه عرض کردم که بجز آقای عالم‌نژاد که صاحب خانه هستن، میهمان عزیزی هم داریم در برنامه فروردین روز. الان گفتگومون با میهمانمون آماده پخش، بشنوید.
مای حسین از آین زیباتر چه باشد، شم و جم و از عشقم خوش آباتر چه باشد، عیدی از آن یار دیرین خوشتر چه باشم، مهمانم در گویش میخوانم در گوشش صد سال به این سلام.
مهمان
آقای تاجیک سلام، عیدتون مبارک، خوبین؟
سلام از اونم خدمت شما، برنامه خوبتون، عید همه هم مبارک باشه در خدمت شد.
آقای تاجیک چه خبر؟
سال زیربنایی بود برای من، سه سری کارهای زیربنایی ما انجام دادم و خدمت رو عرضم که این کارها شامل تولیداتی است که چند کلیپ و آلبوم جدید من کنسرت شمال هم داریم انشالله، بعدش انشالله تهران رو داریم، بعد تور کنسرت هامون رو شروع میکنیم.
خیلی کوتاه بپرسم، اول از همه آرزوتون برای خودتون و کار خودتون چیه؟
اینه که مردم هم سلامت باشن. ما چیزی رو برای خودمون نخواستیم تانه و واقعا هم من مردم میشناسم و بعد اگر خنده مردم رو ببینیم باعث میشه که ما هم بخندیم. این آرزو قشنگترین آرزو منه. بعدش هم بتونم با کارهایی که ارائه میدم در موسیقی اون هدفی که در ترانه وجود داره رو بتونم به تصویر بکشم و مردم خیلی با موسیقی ارتباط برقرار میکنن، به جهتی که موسیقی هنر روانیست و روح و روان سریعا تأثیر میگذاره و این تأثیرگذاری باعث میشه که دل مردم و روح مردم رو جلا بده و این شاد کردن خودش موهبتیست که شامل حال بنده شده. امیدوارم بتونم مسئولیتم رو به درستی انجام بدم.
امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشین و همیشه بدرخشید.
پس بذارم
بیا و دست از سر دیروز بردار، جهان آبستن فردای دیگر است، به آب و دونه ها دل خوش نباشیم که بعد از این قفس دنیای دیگرست. حضور روشن عشق و نگاه کن، بشین و زیر و رو کن زندگی تو، تو خوب و رو به راه و دل نشین باش، به جون من بریز افسردگی تو، همیشه چشم به راه آسمون باش، تو هم با
عالم نژاد. داشتیم در حقیقت از خیابان فردوسی میگفتیم. من خواهش میکنم باز هم ادامه بدیم قدم زدن هامونو توی خیابان فردوسی.
خیابان فردوسی تا یادم نرفته بهتون بگم که دوتا اسم دیگه هم داشته.
بله.
بهش میگفتن خیابان سفرا و خیابان علادوله هم بهش میگفتن.
بله.
خب خیابان سفراش که مشخصه دیگه، چون همین الان بله دقیقاً ما وقتی قدم زدن هامونو ادامه بدیم تو خیابان فردوسی، کم کم نرسیده به چهارراه استانبول، سمت راستمون ما سفارت کشور آلمان رو داریم.
بله.
و دقیقا چسبیده به اون سفارت کشور ترکیه و یه مقدار جلوتر بعد از چهارراه استانبول هم میشه ضلع شمال غربیمون که سفارت انگلستان هستش. منتها قبل از اینکه ما به این سفارت رو برسیم، سمت چپمون یعنی وقتی داریم تو پیاده رو قدم میزنیم، ساختمان مرتبط با بانک مرکزی رو داریم که این ساختمان بانک مرکزی رو همه به خاطر چی میشناسن؟
موزه
جواهرات. خب بلی. که خب قصه خیلی خیلی خوبی داره، حتما اشاره میکنم تو این برنامه راجعش صحبت میکنیم. اما بخشایی که خب نمیشه در واقع دوستان برن و مورد بازدید قرار بدن، که باز امیدواریم این اتفاق بیفته، چون قول داده بودن که این اتفاق بیفته. یکی دوتا خونه خیلی خوبه، از جمله خونه سردار اسد بختیاری.
بله.
و این الان در بخشی از ساختمان‌های مرتبط با بانک مرکزی هستش که افراد عادی اجازه ورود به اون منطقه رو ندارن و امیدواریم که یه روز اینجا بشه موزه، چون فوق العاده ساختمان زیبایی انصافا.
امیدواری. و خود موزه جواهرات آقای عالم نژاد دنیا.
بله. اما خود موزه جواهرات که اصلا قصه شکلیش خیلی قصه با نمکی هست، نمیدونم صحبت شد یا نه، ما وقتی اصلا راجع به موزه داری صحبت می‌کنیم، اولین موزه دار رو کی می‌شناسیم در ایران؟
ناصرالدین شاه.
ناصرالدین شاه. به خاطر اینکه در همین کاخ گلستان که حالا دوستان حتما در برنامه‌های خوب راجعش صحبت می‌کنن، هدایایی که بهشون داده می‌شد یا مثلا در سفرهای فرنگ خریدهایی که ایشون از گالری‌های مختلف داشت، همه رو تصمیم گرفت برای اولین بار در قالب یک موزه جمع‌آوری بکنه، که اینا توی یک عمارتی بود به اسم عمارت خروجی در کاخ گلستان که خب امروز وجود خارجی نداره. و جالب بهتون بگم که این عمارت خروجی یک تالار بسیار معروف و مهمی داشت که از جمله تالارهای خیلی زیبای این عمارت بود به اسم گلستان، و اصلا کلمه کاخ گلستان در واقع از این تالار میاد. ناصرالدین شاه این آثار موزه اونجا نگه داشت که بعد که اومد یک عمارت دیگه رو ساخت که امروز ما به اسم تالار سلام میشناسیمش، تصمیم گرفت بخش از این تالار سلام در واقع اختصاص پیدا بکنه به این آثار موزه‌ای که خب به اون تالار اصلی میگیم تالار موزه یا تالار تاجگذاری میگیم، که حالا قصه‌اش مفصله. قصه‌ای که برمیگرده به جوارات سلطنتی اینجاست که بعضی از این آثار و اشیاء که قرار بوده منتقل بشه از اهمیت بسزایی برخوردار بوده، طوری که اینا رو به صورت موقت توی یک تالاری قرار میدن که همون تالار آینه معروف کاخ گلستان باشه.
بله.
و حالا هم صرف نظر از بحث اهمیتشون، همین که هنوز اون تالار اصلی که در واقع آثار موزه میاد هنوز کامل نشده، آماده نشده، فعلا چند تا از این آثار رو گذاشتن اونجا توی تالار آینه، از جمله تخت طاووس، از جمله تاج کیانی. بله. که اینا خب فوق العاده ارزشمند هستش و فوق العاده زیبا هستش که در موزه جواهرات سلطنتی شما میتونید ببینید. آقای ناصری دینشه یه روز که از خواب پا میشه میبینه که ظاهرا به بخشی از این اشیا دستبرد زده شده.
عجب.
بگیر و ببند که کار کی بوده. حالا اون موقع هم شانس آقای کمال الملک داشته اونجا نقاشی میکرد، اون نقاشی معروف. بله. تالار آینه شو که نمیدونم بدون، یعنی نزدیک 5 سال کشیدن اون تابلو طول میکشه.
5 سال.
بله. و یکی از اولین کسانی که خب در میزان اتهام قرار میگیره به تبع آقای کمال الملک هستش، که خب حالا بعدها متوجه میشن که خب اصلا ایشون بی جهت بهشون اتهام زدن. و اگه خاطرتون باشه اون فیلم شادروان خدا رحمت کنه آقای علی حاتمی خیلی خوب به این مسئله اشاره میکنه. حالا همه این حرفا رو گفتیم که برسیم به اینجا که بعد از این داستان هستش که ناصرالدین شاه یه توجه بیشتری به این آثار داره، یعنی این جواهرات و اینا، و سعی میکنه در یک عمارتی که بعدها معروف میشه به عمارت خوابگاه اینا رو به قول امروزی ها زیر سرش همیشه داشته باشه. یعنی دقیقا اون جایی که حالت زیر زمین اون بنا بوده همه اینا رو صندوق صندوق میکنه و اونجا نگهداری میکرده تا زمانی که وقتی ما شاهد انقراض سلسله قاجاری هستیم و روی کار اومدن پهلوی اول، دقیقا همین جعبه ها دونه دونه در میاد بیرون از اونجا و میمونن که چیکار بکنن. تصمیم میگیرن که اینا رو بفروشن.
بله.
و پشتوانه در واقع خزانه بکنن در جهت در واقع چاپ اسکناس و سکه، که بعد یه نفر میگه چه کاری که خب حالا اینا رو بفروشیم، مثلا باش بیم سکه و مثلا اسکناس چاپ بکنیم.
بله.
خب خود هم اینا رو میکنیم پشتوانه در واقع چاپ اسکناس و سکه، که این اتفاق میفته و میدونید قبل از اینکه بانک مرکزی در واقع اصلا تأسیس بشه شکل بگیره، اینا اختیاراتش و در واقع کنترل اینا بر عهده بانک ملی بوده.
بله.
و موقعی که این بانک مرکزی تأسیس میشه تمام این آثار و اشیا منتقل میشه به مکانی که تا به امروز هم هست.
بله.
سال هاست که صحبت شده که این موزه منتقل بشه به بخشی از بدنه اتوبان حقانی، اما خب این اتفاق هنوز نیفتاده و کماکان موزه جواهرات اینجا هستش. یه نکته که خیلی خیلی مهمه در جلسه بازی از موزه جواهرات سلطنتی این هستش که بازی از این موزه صرفا چه روزهای امکان پذیر هست؟ شنبه ها تا سه شنبه ها از ساعت 2 تا 4:30.
بله. بسیار سپاسگزارم از شما.
از صداهای جذاب شهر تهران صحبت میکنیم در برنامه امروز فروردین روز، صداهایی که باید کمی گوشهامون رو شنواتر کنیم و کمی دقت بیشتری داشته باشیم برای اینکه بشنویم. اما بعضی از مکان‌ها هم هستن که خیلی به این دقت احتیاج ندارن. یکیشون کاخ گلستانه.
بله.
کمتر تهرانی هم هست که کاخ گلستان رو ندیده باشه و اگه بری وارد کاخ گلستان بشید، حالا حتما تجربهشو خیلی یاد دارن، حتما صدای آواز توتی ها رو میشنوی.
خیلی زیباست.
بسیار جذابه. کافیه سر بلند کنی و به بلندترین نقطه درخت های باغ گلستان نگاه کنی، همون وقته که کلی ذوق میکنی از دیدن این صحنه که
بله.
توتی ها رو میبینی و البته میتونی صداشون رو هم بشنوی.
بله. به ویژه که فصل بهار باشه و پر از شکوفه و
بله.
هوای خوب، پرنده ها هم سرزنده میشن توی تهران.
دقیقا. اگه بشه بری دراز بکشی تو اون چمن های کاخ گلستان.
نه دیگه و... دراز کشیدن رو من میگم شما فاکتور بگیرین.
و اگه دیگه... بشه نمیشه که، ولی اگه بشه چی میشه؟
چون میترسم همینجوری بره جلو یا شما برگیم چی میشد که میشد یادگاری نوشت روی این در و دیوار کاخ گلستان. خیلی متشکرم که فروردین روز رو میشنوید. میخواییم شما رو به سراغ اولین های تهران ببریم به روایت سمیرا صدیقی.
پایتخت کشور ایران تهران است که تاریخ مشخص و مدونی ندارد.
و اما تهران
عبارت بود از کلبه های گلین، باغ های سرسبز و کوچه های تنگ و پرپیچ و خم.
برج شمس العماره، اولین برج در تهران. شمس العماره یا بنای خورشید که یکی از بناهای تاریخی تهران مربوط به دوره قاجار و از شاخصترین بناهای کاخ گلستان و برجسته ترین ساختمان ضلع شرقی مجموعه کاخ گلستان است. گویا ناصرالدین شاه پس از سفرش به اروپا و با دیدن تصاویر بناهای فرنگستان تمایل پیدا کرد بنایی مرتفع نظیر آنها را در پایتخت خود ایجاد کند تا بتواند از بالای آن منظره شهر و دورنمای پیرامون را تماشا کند. ساخت این ساختمان در سال 1282 هجری قمری به دستور ناصرالدین شاه آغاز شد و پس از 2 سال به مباشرت دوست علی خان نظام الدوله به پایان رسید. این ساختمان برای تماشای شهر تهران و اطراف آن توسط شاه و میهمانان مورد استفاده بود. طرح نقشه آن ظاهراً از معیرالممالک و معمار آن استاد علی محمد کاشی بود. و سبک بنای شمس العماره ترکیبی از معماری سنتی ایرانی و معماری غربی است.
نوروز در گلستان.
گل من بستان گشت چون روید، چمن از گل شد چون سر کوید، بلبل از مستی هر نفس نغمه‌ای سر کند.
آقای عالم نژاد، برویم به سراغ خیابان فردوسی.
ادامه مسیر بعد از موزه جواهرات ملی.
ما کم کم میرسیم به حوالی چهار استانبول. قبل از اینکه به چهار استانبول برسیم، اون ور خیابون، چون ما هنوز داریم تو پیاده رو غربی حرکت میکنیم، بله، کوچه برلن رو داریم که خب راجبش صحبت کردیم. اینجا بهش اشاره میکنیم که دوستانی که شاید بعدشون نیاد برن به سمت کوچه برلن، میتونن از همون کوچه در واقع این مسیر رو ادامه بدن تا اینکه برسیم به چهار استانبول. از چهار استانبول هم که ادامه مسیر میدیم به سمت شمال خیابان فردوسی تا برسیم به بدنه میدان فردوسی. حالا اینجا هم تو یادم نرفته بگم این میدان فردوسی شاید سومین مجسمه هستش که البته کار آقای ابوالحسن خان صدیقی هم هست که کار بسیار ارزشمندی هستش که در واقع الان در میدان فردوسی هست. ما قبل از اون 2 تا دیگه مجسمه فردوسی داشتیم،
بله،
که خب الان یکیش اگه خاطرتون باشه، که خاطرتون نیست، یه فردوسی بود که ایستاده بود و خب یک دستش به سمت یکی از این معبرها و خیابونا بود که اون موقع یه مقدار حالت جوک شده بود که فردوسی رو تشبیه کرده بودن، یعنی این مجسم از فردوسی، خدا نکرده توهین به ساحت آقای فردوسی نباشه،
بله،
که اینجوری تشبیه کردن که شبیه یک پاسبانیه که داره خیابونا رو هدایت میکنه و بله. گفتن این خیلی جالب نیست و خواستن که این مجسمه برداشته شه. یه مجسمه دیگه ای در واقع اومد که اگه اشتباه نکنم فردوسی حالت نشسته بود که روی حالت بالشتکی در واقع نشسته بود فردوسی، که اون مجسمه الان در جلوی یکی از ساختمان‌ها، اگه اشتباه نکنم ساختمان دانشکده ادبیات دانشگاه تهران هستش، و اون مجسمه که فردوسی ایستاده بود الان در مشهده.
این مجسمه هم توی باغ نگارستان از فردوسی درست؟
بله، اون که بی‌نظیره، چون خیلی معتقدن اولین مجسمه‌ای که از فردوسی اصلا طراحی میشه و ساخته میشه اون مجسمه هستش که خیلی قصه قشنگی داره اون مجسمه. حالا اگه وقت شد راجبش حتما صحبت میکنیم. اون در خصوص اون جشنی هست که معروف بود به هزاره فردوسی.
بله.
و دانش آموخته هایی که در یعنی دانشجویانی که در فرانسه بودن تصمیم میگیرن یک نقشی تو این هزاره فردوسی داشته باشن و پولاشون رو جمع میکنن.
بله.
میدن به یک مجسمه ساز فرانسوی که این طراحی رو داشته باشه.
پس مجسمه امروزی سومین مجسمه ایه که ساخته
بله
شده و حالا ادامه هم داره و همچنان بله. پابرج هست اونجا. ما چهارراه استانبول رد کردیم،
وقتی ما به سمت میدان فردوسی سمت چپمون امروزه خب مغازه‌ای هستش که بیشتر مغازه‌های چرم هست. اشاره بکنم که واقعا کشورمون یکی از بهترین چرم‌های دنیا رو
واقعا
و کارهایی که مرتبط با چرم هم انجام میشه خیلی کارهای خوبیه.
درست. خیلی هم گرونن.
بله خیلی هم گرونن. اما قبل اینکه به میدان فردوسی برسیم، لابلای این چرم فروشی‌ها، حالا بحث خوشمزه کردی هم شما دارین، یه مغازه بله. جالبیه که مال عزیزان زرتشتیمون هم هستش که یه خانومی همیشه اونجا هست و مغازه‌ای که شما اگه یه موقع هوس بکنید در تهران از اون قطاب و باقلوای یزد بکنید، اونجا مغازه بسیار خوبیه که همیشه در واقع قطاب و باقلوای یزد اونجا میاره. یا مثلا اگه سوهان هوس بکنید، سوهان خیلی خوبی میارن اونجا
سمت غرب خیابونه. درسته
بله بله. از پایین که بله. آقای امیدی خیلی براشون جذاب بود. خیلی
چون برای آقای امیدی جذابه بگم که چهارشنبه ها هم که میدونید از یزد کیک یزدی میارن، یعنی میتونید از ساعت 2 تا 4 5 بعد از ظهر ازشون خرید کنید. بله و دیگر روزها نیست البته، حواستون باشه که چهارشنبه آره. فقط اونجا برید
یادداشت میکنید
آره. همچنین دقیق فرسیدن در غرب خیابان
بله. بریم کمی اون طرفتر از تهران و همراه بشیم با آقای ابوالقاسم ساسان.
اون طرفتر با ابوالقاسم ساسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز سخن به نام یزدان تا نیک رسد سخن به پایان. هدف ما در این برنامه اول آشنا شدن با میهن عزیزمون ایرانی، با تنوع اقلیمیشه، با آب و هواشی، با تاریخ عظیم و وسیعشه. ای کاش من اون کتاب خانم سیلویا متسن انگلیسی رو می آوردم که خیلی سخته توی کتاب انگلیسی شما با قدرت و با توانایی بنویسید در ایران بیش از 200,000 سایت باستانی وجود داره. نوشته اینو اتفاقا اولین سطر شروع کتاب آشنایی با معماری ایرانی هستش یا باستانشناسی ایران هستش، خانم سیلویا متسن نوشته، میگویند که در ایران 200,000 سایت که 8,000 از این سایت باستانی فقط اطراف تخت جمشید و پاسارگاد هستش. یه همچین کشوری حیف است که برای ما که در ایران هستیم از دیدار اینا محروم باشیم و با شناسه اینا محروم باشیم. خب ما جایی رو به شما معرفی کردیم، سعی کردیم اینا در مسیر و ادامه باشن. وقتی ما به شیراز رسیدیم گفتم حالا میتونید شما برگردید بیایید در راه ایزدخواست اصفهان. حالا به شما بعدن عرض کردیم اگر میخواهید شما به طرف خوزستان ادامه بدید، شما از شیراز کازرون رو میرید، میبینید سراب بهرام، گچساران، دو گنبدان، اهواز و شوش و ششتر و چغازنبیل و دنیای است باستان شناسی، تاریخ، زیبایی، مزارع بزرگ، نیشکر، آب فراوان، رودخانه ها، مردم مهربان، همه چیز رو در اونجا خواهید دید. خب بعد حالا اومدیم از جاده‌ای که ما رو به اسلام آباد غرب و بعداً از اسلام آباد به کرمانشاه میرساند وارد کرمانشاه شدیم. سلام من به همه کرمانشاهی عزیزم و میخوایم یه خود از کرمانشاه بگیم. اولا کرمانشاه رو بسته می شما از کدوم مسیر وارد کرمانشاه بشوید. مسیری که ما به نام جاده رویال، جاده سلطنتی، جاده باستانی می شناسیم، جاده که پادشاهان هخامنشی برای رفتن به خوزستان استفاده می کردن، مسیری بوده که از بیستون رد می شده. آخرین نقش های ساسانی که پادشاهیشون در منطقه فارس بوده ولی شما آثار باستانی بسیار زیبا و تاریخی ساسانیان رو در طاق بستان میبینی، هخامنشی رو در بیستون میبینی، تراش فرهاد در بیستون میبینید، مجسمه هرکول رو در اونجا میبینید و همون جایی هستش که اون کاشف انگلیسی سالها